ساعت 12 شب در ایران است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه اول مرداد ماه سال 1395 در ایران 22 ماه ژوئیه سال 2016 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام و شب بخیر همراهان رادیو فردا. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در شهر گرگان است. دوست دختر این فرد در گفتگو با رادیو فردا نام او را رضا شاهینی معروف به رابین معرفی کرده و گفته او فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی سان دیگو در کالیفرنیا است. آقای شاهینی 21 تیر ماه در منزل مادرش در گرگان توسط ماموران بازداشت شده و از محل نگهداری او خبری در دست نیست. گفته شده است که رضا شاهینی برای دیدار با خانواده و عیادت مادر مریضش به ایران سفر کرده بود و پیش از بازداشت در مدت یک ماه و نیم حضورش در ایران با مشکلی روبرو نبوده است. خانواده آقای شاهینی گفتند که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادند. دو مقام اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه مشترکی از دولت ترکیه خواستند به رویه‌های قانونی، حقوق بشر و آزادی در این کشور احترام بگذارد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی، و یوهانس هان، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در بیانیه خود از تحولات در ترکیه از جمله اعلام وضعیت فوق‌العاده پس از کودتای نافرجام در این کشور ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین اقدامات انجام شده در حوزه‌های قضایی، آموزش و رسانه را غیر قابل قبول خواندند. به دنبال وقوع کودتای نافرجام در ترکیه تاکنون ده ها هزار نفر از کارمندان دولت در وزارتخانه‌های مختلف از مسئولیتشان معلق شدند و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. ساعتی پیش از انتشار بیانیه دو مسئول اتحادیه اروپا، معاون نخست وزیر ترکیه از به تعلیق درآوردن اجرای برخی از موارد کنوانسیون حقوق بشر اروپا خبر داده بود. دادستان فرانسه میگوید عامل کشتار هفته گذشته در شهر نیس در جنوب این کشور از سوی افراد مختلفی حمایت تدارکاتی شده بود. به گفته فرانس با مولن، 5 نفر از حامیان محمد لهوایج بوهلال به اتهام همکاری با او در تامین مقدمات حمله شهر نیس در بازداشت هستند. دادستان فرانسه گفته یکی از این افراد روز بعد از انجام حمله از صحنه فیلم گرفته است. این مقام قضایی اضافه کرده است که برنامه ریزی این حمله از ماها پیش در جریان بوده است. پیشتر گزارش هایی درباره احتمال انجام حمله شهر نیس به صورت فردی منتشر شده بود. پنجشنبه شب هفته گذشته یک جوان تونسی تبار مقیم فرانسه با راندن یک کامیون به سمت جمعیتی که با مناسبت جشن باستیل در خیابان مرکزی شهر نیس جمع شده بودند، باعث مرگ 84 نفر از جمله چندین کودک و شهروند خارجی شد. گروه حکومت اسلامی عامل این حمله را از سربازانش معرفی کرده است. نیروهای امنیتی برزیل روز پنجشنبه 10 نفر را به زن عضویت در گروه حکومت اسلامی داعش و برنامه ریزی برای انجام حملات تروریستی همزمان با بازی‌های المپیک بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری برزیل از وجود مدارکی خبر داده که نشان می‌دهد افراد بازداشت شده برای انجام حملات تروریستی در زمان برگزاری المپیک ریو در حال برنامه ریزی بودند. پلیس برزیل گفته است که 2 نفر دیگر مرتبط با این گروه هم تحت تعقیب هستند. و انفجار یک تریلی حامل مهمات سپاه پاسداران در بزرگراه قزوین زنجان باعث مسدود شدن چند ساعته این بزرگراه و مجروح شدن راننده و یک مأمور پلیس شد. این حادثه عصر روز پنجشنبه روی داد و به گزارش خبرگزاری ایرنا صدای مهیب ناشی از این انفجار چندین بار در سطح منطقه شنیده شد. رضا گروسی، مدیر کل ستاد بحران استانداری قزوین، گفته است که در این حادثه یک پرسنل نیروی انتظامی و راننده خودرو مصدوم شدند. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، گفته است که این تریلی حامل گلوله‌های توف برای یکی از یگان‌های سپاه بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین های جهان خبر را از همکارم بابک غفوری آذر می شنیدید. 5 دقیقه بامداد در ایران هست و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب وضعیت اضطراری در ترکیه را با یک تحلیلگر در واشنگتن بررسی می کنیم. از بازداشت یک ایرانی 2 تابعیتی دیگر این بار در گرگان خواهیم گفت. وزرای خارجه 10 کشور در واشنگتن گرد هم آمدند تا درباره راه‌های مقابله با داعش گفتگو کنند. در این باره بیشتر می‌شنوید. همچنین مروری خواهیم داشت بر درخواست آرژانتین از مالزی و سنگاپور برای استرداد علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی. اینا تنها برخی از موضوعاتی است که در این مجله نیمه شب به اونها خواهیم پرداخت. اگر تا 1 بامداد همراه ما بمانید بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از کودتای نافرجام در آن کشور اعلام وضعیت اضطراری 3 ماهه کرده و میگوید لازم است کسانی که او آنها را تروریست خوان دستگیر شوند. آنکارا همچنین اعلام کرده که کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر را تعلیق میکند و اعلام کرده که فرانسه هم اقدامات مشابهی را در پی حملات ماهای گذشته در آن کشور انجام داده. ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با ناتالی دنیس محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن و از او درباره وضعیت این روزهای ترکیه پرسیدیم.
بزرگترین نگرانی من این است که ترکیه در حال نبرد در 3 جبهه است که نه از لحاظ نظامی و نه از لحاظ سیاسی آماده آن نیست. یکی نبرد با پکاکا، دوم نبرد با گروه موسوم به خلافت اسلامی که حمله اخیر آن در فرودگاه استانبول انجام شد و حال هم اختلافات در ارتشش پس از این کودتای نافرجام. هزاران نفر از کارهایشان در حوزه‌های مختلف بروکراتیک اخراج شده و گروهی از ژنرال ها هم اخراج شدند و گروهی بازداشت شدند که برخی از آنها در حال نبرد با پکاکا بودند و برخی در نبرد با گروه خلافت اسلامی شرکت داشتند. این مسائل ترکیه را در یک موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار داده است. اگرچه که اردوغان قدرت را در دست دارد و گفته وضعیت با ثبات می ماند، اما دست کم ارقام نشان دهنده این است که ترکیه مورد تهدید است و ریسک سیاسی در آن کشور بسیار بالاست. این برای آمریکا مهم است چون تاکنون ترکیه را یک منبع و متحد استراتژیک می‌دیده است. اما به نظر من وقتی متحد استراتژیک شما تضعیف می‌شود، این بر مسیری که در پیش است تاثیرگذار خواهد بود.
به نظرتون آمریکا چگونه میتونه با این موضوع روبرو بشه؟ آیا در روابطش محتاط خواهد بود یا اقدام دفعی شگفت‌انگیزی خواهد کرد؟
من فکر نمی کنم اقدام رادیکالی انجام شود یا این اتحاد شکسته شود. اما حتی اگر تأکید کنید که ترکیه یک متحد است که این گونه است، این کشور یک متحد حیاتی محسوب می شود. اما حقیقت این است که این کشور یک واحد باثبات نیست. موضوع اینجاست که تا چه حد اولویت های استراتژیک آمریکا با یک متحدی که بی‌ثبات است برآورده خواهد شد. آیا ما به حمایت از ترکیه و تضمین ثباتش ادامه می دهیم یا به جهت دیگری روی می آوریم؟ آیا سعی در ایجاد توازن خواهیم کرد؟ حقیقت این است که ترکیه یک متحد بی ثبات و نامطمئن خواهد بود که ما باید از آن حمایت کنیم. اما همزمان آماده باشیم که شاید این کشور نتواند در همه جبهه هایی که می خواهد اقدام کند. این بزرگترین نگرانی است. این ساده لوحانه خواهد بود که فکر کنیم همه چیز همان گونه که پیشتر بود ادامه پیدا کند.
شما به جبهه‌های مختلف اشاره کردید. امروز در واشنگتن نشستی برای مقابله با تروریسم و گروه موسوم به خلافت اسلامی برگزار شده و به هر حال ترکیه خصوصا با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک این کشور در این مدت یک متحد کلیدی در این نبرد بوده. به نظرتون از اینجا به بعد نقش ترکیه در این نبرد چه خواهد شد؟
بار دیگر تأکید می‌کنم که ترکیه متحدی مهم برای آمریکا و از اعضای ناتو باقی خواهد ماند، اگرچه که افرادی در ترکیه همکنون این سوال را مطرح می کنند که آیا باید عضو ناتو ماند یا خیر؟ اما من مطمئنم که در سطوح بالا این تغییر نخواهد کرد، اما این روند را پیچیده تر خواهد کرد. این سوال مطرح است که آیا ترکیه می تواند همانند قبل متمرکز بر این مسئله باشد و از منابعش در این نبرد استفاده کند، چرا که در حال پاکسازی فرماندهان ارشد نظامی است. وقتی ارتش چند دسته است، کشور چگونه می تواند همزمان بر سایر تهدیدها متمرکز شود؟ ترکیه چگونه می خواهد جای خالی این افراد را در این موقعیت‌های کلیدی پر کند؟ ترکیه در کلام متعهد است، اما اینکه چگونه در همه این جبهه ها می خواهد فعالیت کند موضوعی است که احتیاج به زمان دارد. ترکیه در داخل مرزهایش خود با مشکل داعش روبروست. در یک مقطع 3 میلیون پناهجوی سوری در این کشور بودند و چند سالی است که بسیاری از افراد داعش و جبهه النصره از این کشور برای رفت و آمد استفاده کردند. اینکه ترکیه بگوید که هنوز آماده مبارزه با داعش است خوب است، اما باید با تهدیدهای اینچنینی در داخل خود ترکیه نیز مبارزه کند و من امکان تهدیدهای شدیدی را در آینده می‌بینم.
حوزه اصلی شما کردهای این منطقه است. با توجه به شدت واکنش دولت اردوغان، به نظرتون مبارزه با پیکاکا و وضعیت کردها در ترکیه چگونه خواهد بود؟
از یک سو می توان گفت که بسیاری از افراد تعلیق، اخراج یا بازداشت شده از جنوب شرقی بودند که به نوعی یک خلأ ایجاد کرده که کردها شاید باید از آن استفاده کنند. اما همزمان باید گفت که چه اردوغان قدرت داشته باشد یا نظامیان، هیچ گروهی در ترکیه حاضر به حمایت از خودمختاری بیشتر به کردها نیست. به نظر من از سوی اردوغان به نبرد با پکاکا با همان جدیت ادامه خواهد داد، اما این وضعیت ممکن است توان او برای مبارزه با پکاکا را هم به چالش بکشد. روز بعد از کودتا، ترکیه با بمباران هوایی مناطقی در شمال عراق نشان داد که به این نبرد ادامه خواهد داد. این نبرد متوقف نخواهد شد، اما با همه مشکلات کنونی به نظر من اردوغان باید اولویت بندی کند که بر کدام یک از این جبهه ها متمرکز شود. در نهایت به نظر من کردها سعی خواهند کرد که از این موقعیت استفاده کنند.
نظر و تحلیل ناتالی دنیس، محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن رو میشنیدید درباره تحولات در ترکیه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رضا شاهینی، معروف به رابین، شهروند ایرانی آمریکایی، حدود 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شده. خانواده آقای شاهینی به رادیو فردا گفتند که ماموران او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش رویا ملکی.
یک شهروند ایرانی آمریکایی 10 روز پیش در ایران بازداشت شده است. این خبر را روز پنجشنبه شبکه‌های خبری آمریکا اعلام کردند. به نقل از رسانه‌ها، فرد بازداشت شده رضا شاهینی است که با نام رابین شناخته می‌شود. او فارغ التحصیل دانشگاه سن دیگو در کالیفرنیا است و 21 تیر ماه در منزل مادرش در گرگان بازداشت شده. دوست دخترش در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید تا کنون از محل نگهداری او خبری در دست نیست.
رضا شاهینی 25 می به ایران سفر کرده بود برای دیدار مادرش. مادرش مریضن توی گرگان، مادرشون گرگان زندگی میکنه و اونجا بودن. تمام مدت مشکلی پیش نیومده بود تا اینکه 11 جولای اومدن خونهشون، حکم داشتن، روی حکم اقدام علیه نظام نوشته شده بوده، خونه رو بازرسی کردن، تمام وسایل شخصی، وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپتاپ، تلفن، همه چی و به اضافه تمام وسایل شخصیشو بردن. متاسفانه ما دقیقاً اطلاع نداریم که اداره اطلاعات سپاه بوده یا خود اداره اطلاعات بوده. وکیل براش گرفتیم، ملاقات وکیل رو رد کردن، گفتن که هنوز دوره بازجوییه و دوره اداره بازجویی تمام نشده در اداره اطلاعات، وکیل نمیتونه ملاقاتی باهاش داشته باشه. این تنها اطلاعاتیه که ما تا به الان ازش داریم.
دوست دختر شاهینی میگوید که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادند، ولی هنوز پاسخ مشخصی نگرفتند.
هنوز متاسفانه خیر جوابی نگرفتم. رضا نزدیک به 16 ساله که سندیگو زندگی میکنه و سیتیزن آمریکاست. در تمام این 16 سال شاید 2-3 بار برای دیدار به ایران رفته. یعنی به اون صورت شهروندی نبوده که بین تو ایران و آمریکا زندگی کنه. مسئولیتش به هر حال دولت آمریکا مسئوله، این شهروند دولت آمریکاست. تا اونجا که تونستن نامه زدیم و اینجا هم دنبال یعنی وکیل هستن که با وکیل پیگیری کنه موضوعشو.
مقام‌های ایران به خانواده شاهینی گفتند اگر درباره بازداشت او سر و صدا به پا نکنند آزاد خواهد شد. این را فاطمه خواهر رضا شاهینی در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند.
متأسفانه چندین بار تکرار کردن هیچ صحبتی نکنید، با هیچ رسانه‌ای صحبت نکنید.
با گذشت بیش از یک هفته بیخبری از وضعیت رابین شاهینی، دوستان و بستگان تصمیم گرفتند برای آگاهی از وضعیت او فعالیت‌های را آغاز کنند. آمریکا به شهروندان خود هشدار داده است که سفر به ایران برای آنها می‌تواند خطر دستگیری و بازداشت به همراه داشته باشد. این چندمین مورد بازداشت ایرانیان دو تابعیتی در چند ماه گذشته در ایران بوده است.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. 16 دقیقه بامداد جمعه در ایران هست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنویم در اینجا صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن، نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. نظرات که از من بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
وزیر امور خارجه روسیه گفته که آمریکا به تعهداتش عمل نکرده. و راست میگه، عمل نکرده، چون آمریکا پول نمیده، روسیه هم اینجا دستش خالیه یه خورده چپاول کنه. به خاطر همین باید روسیه تواضع پشتبان ایران باشه، چرا که نه، نیاز به پول داره.
ما تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد، به خاطر حقوقای 200 میلیونی بوده است.
من میخوام در جواب اون دوستی که گفت که چرا همه تروریست ها مسلمونن جوابشونو بدم. همه تروریست ها مسلمون نیستن، به اسم مسلمون تروریست ها رو میارن جلو تا ما مسلمون ها رو بعد بیشون بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در واشنگتن کنفرانس وزیران دفاع و خارجه حدود 40 کشور جهان برای یافتن راه‌های مؤثرتر در مبارزه با گروه مصوم به حکومت اسلامی یا داعش برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به اتفاق اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور میزبانی کنفرانس رو بر عهده داشت، در آغاز نشست روز پنجشنبه گفت که بر اساس آمار تخمینی از تعداد جنگجویان داعش حدود 1/3 کاسته شده است. درباره این کنفرانس بیشتر بشنوید از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
در واشنگتن کنفرانس وزیران حدود 40 کشور که در ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا در پیکار علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش شرکت دارند، روز پنجشنبه در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد. این نخستین نشست مشترک وزیران خارجه و دفاع ائتلاف جهانی علیه داعش بود که طی آن نتایج عملیات جنگی و بررسی استراتژی پیشبرد گسترده‌تر و عمیق‌تر پیکار علیه این گروه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
But these savage assaults against civilians, against innocent women.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که به اتفاق اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور ریاست کنفرانس را بر عهده داشت، با اشاره به حمله‌های وحشیانه اخیر داعش علیه افراد بیگناه در نقاط مختلف، این رویداد را دلیل دیگری بر ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی نامید.
Our coalition and our partners on the ground have driven Daesh out of nearly half the territory it once occupied in Iraq and 20% in Syria.
وزیر خارجه آمریکا افزود که گروه ائتلاف و شریکان آنها در صحنه‌های نبرد نیروهای داعش را از حدود نیمی از سرزمین‌هایی که در عراق توسط این گروه اشغال شده بود بیرون راندند. او افزود که در سوریه این پیشروی 20% مناطق اشغالی را شامل می شود. آقای کری در اشاره به موفقیت عملیات هوایی هم گفت که حمله های نیروی هوایی ائتلاف رهبری داعش را تضعیف کرده، راه های تدارکاتی آنها را تحت فشار گذاشته و عملیات تهاجمی جنگجویان این گروه را نیز مختل کرده است.
In the face of such setbacks, the number of Daesh fighters has gone down by at least a third.
وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر موفقیت‌های دیگر در زمینه‌های محدود ساختن رفت آمد نیروهای داعش و کاهشان از منابع مالی آنها افزود که از تعداد جنگجویان گروه حکومت اسلامی هم به میزان 1/3 کاسته شده و تعداد فراریان آنها از صحنه‌های جنگ افزایش یافته است. آقای کری با تأکید بر این موفقیت‌ها از کشورهای عضو ائتلاف خواست تا در زمینه تبادل اطلاعات و در پیکار علیه داعش خلاقیت و نوآوری به خرج دهند و به درون گروه حکومت اسلامی نفوذ کنند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، عملیات علیه داعش به ویژه عملیات نظامی وارد مرحله بسیار حساسی شده و به ویژه لازم است که کشورهای غربی موانع ساختاری را در زمینه تبادل سریع اطلاعات بشکنند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که بامداد پنجشنبه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گزارشی از پیشرفت عملیات نظامی و خلاصه‌ای از مطالعات استراتژیک آمریکا برای پیشبرد پیکار علیه داعش را در اختیار شرکت کنندگان قرار داد. وزیر دفاع آمریکا گفت که عملیات ضد داعش در همه زمینه‌ها به جنگ تهاجمی تبدیل شده و برای نخستین بار حمله‌های سایبری علیه گروه حکومت اسلامی نیز برای انحراف کاربران آنها در حال انجام است. در کنفرانس واشنگتن، وزیران کشورهای متحد غربی آمریکا مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا و نیز شریکان این کشور در خاورمیانه شرکت دارند. وزیر خارجه عراق نیز از جمله شرکت کنندگان در این نشست است. پیش از این نشست جداگانه‌ای برای جمع‌آوری کمک‌های همه جانبه به دولت عراق در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد که طی آن به گفته جان کری، گروه ائتلاف به رهبری آمریکا 2,100,000,000 کمک اضافی دیگر برای عراق متعهد شدند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که 3 نیروی القاعده که 3 ساکن ایرانند به کار هماهنگی و حمایت مالی اعضای گروه القاعده مشغول بودند و به همین خاطر در لیست افراد تحریمی این کشور قرار میگیرند. این خبر در حالی منتشر میشود که حضور نیروهای القاعده در ایران و نوع رابطه ایران با این گروه همواره پیچیده و ناروشن بوده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارتخانه 3 عضو ارشد گروه القاعده را که در ایران به سر می‌برند در فهرست افراد تحریمی قرار داده است. آنطور که رویترز خبر داده، این افراد به لحاظ مالی و لوجستیکی به اعضای گروه اسلامگرای القاعده کمک می‌کردند. فیصل جاسم محمد العمری الخالدی، جوان 31 ساله اهل عربستان سعودی، یکی از این افراد است که یکی از گردان‌های القاعده را رهبری می‌کرده و در بهار سال گذشته مدیر مأموریت‌های نظامی این گروه بوده است. خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که او متعلق به نسل جدیدی از اعضای قاعده است. الخالدی از سال 2011 واسطه‌ای بوده میان اعضای شورای مرکزی طالبان، مأموران و رهبران طالبان پاکستان. نفر بعد یزرا محمد ابراهیم بیومی نام دارد. 48 ساله است، با اصالت مصری. این فرد از زمستان سال 93 با مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و به اعضای القاعده که ساکن ایرانند کمک می‌کرده است. ابو بکر محمد قومین نیز نام نفر آخر است که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا از سال 2015 میلادی کار ردخ و فتخ مالی اعضای گروه را در داخل ایران انجام میداده است. وی اصالتاً الجزایری است و سالهایی نیز در پاکستان زندگی میکرده. خزانه‌داری آمریکا مدعی است که این ستن در طول سالیان به نقل و انتقال پول از آسیای جنوبی به خاورمیانه کمک کردند. ایران و گروه القاعده روابطی پیچیده و ناروشن دارند. از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر ایران تعدادی از اعضای القاعده را در اختیار گرفته است. در سال 2003 روزنامه ساینس مانیتور در گزارشی اعلام کرده بود که ایران رهبران رده بالای القاعده را در اختیار دارد و آنها را زندانی کرده است. این روزنامه 13 سال پیش اعلام کرده بود که سعد بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، سلیمان ابو قیس، سخنگوی القاعده و سیف العادل، مرد شماره 3 القاعده، همگی در ایران بودند. تحلیلگران در آن زمان میگفتند ایران میخواهد از این افراد برای داد و ستدهای بعدی با آمریکا و غرب استفاده کند. افشین شاهی، تحلیلگر امور خاورمیانه و استاد دانشگاه برادفورد در بریتانیا، با اشاره به گزارش کمیسیون حوادث 11 سپتامبر میگوید که در این گزارش پیشینه روابط ایران و القاعده به دهه 90 میلادی باز میگردد.
در سال 2004 یک گزارش بسیار وسیع به نام گزارش کمیسیون حوادث 11 سپتامبر به رشته تحریر در اومد در آمریکا و در اون گزارش اشاراتی شده بود، صرفا اشارات تلویحی به مناسبات ایران و القاعده. در اون گزارش اشاره شده بود که قسمت قابل توجهی از کسانی که دستن در کار حوادث 11 سپتامبر بودن بین سال 2000 تا 2001 از مرزهای ایران گذشته بودند. اما این گزارش هیچ تأکیدی نکرد و هیچ اشاره‌ای نکرد که دولت ایران مطلع بوده از پروژه 11 سپتامبر. قسمت قابل توجهی از این داده‌هایی که کمیسیون 11 سپتامبر استفاده کرده بود برگرفته از اعترافاتی بود که بازداشت شدگان مرتبط با القاعده در اختیار CIA گذاشته بودند. تاریخ مناسبات تهران با القاعده در یک حبابی از ابهام وجود داره و مدارک و اسنادی که وجود داره زمینه کافی رو برای یک نتیجه گیری و یک قضاوت منسجم به وجود نمیاره.
با این حال وحید مژده، کارشناس مسائل مربوط به افغانستان، معتقد است که خبر خزانه‌داری آمریکا نمیتواند صحت داشته باشد.
این که الان گفته میشه برخی از اعضای القاعده در ایران هستن و این شبکه رو حمایت مالی میکنن بسیار عجیبه. من نمیتونم این حرفها رو قبول کنم چون میان القاعده و ایران اختلافهای عمیقی وجود داره. من فکر میکنم که این موضوع تا حد زیادی به برخی اختلافهای پنهانی میان ایران و آمریکا ارتباط پیدا میکنه.
در سال 88 ادعا شده بود که امان، دختر 17 ساله اسامه بن لادن که در ایران زندگی میکرد، توانسته از دست ماموران محافظ خود فرار کند و به سفارت عربستان پناهنده شود. خبری که توسط سفارت عربستان در تهران تایید شده بود. یک سال پیش از آن هم گفته شد که حشمت الله عطارزاده نیاکی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر پیشاور در پاکستان، توسط افراد نامعلوم دزدیده شده است. رسانه‌های ایرانی در آن زمان این گمان را مطرح می‌کردند که القاعده دیپلمات ایرانی را دزدیده تا در ازای آزادی او ایران هم تعدادی از اعضای القاعده را آزاد کند. آنچه در خبر خزانه‌داری آمریکا توجه را جلب می‌کند این است که این افراد در داخل ایران به کار هماهنگی و پشتیبانی مالی دیگر اعضای القاعده مشغول بودند که می‌تواند به معنای ضمنی آن باشد که آنها در ایران از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. ایران هنوز واکنشی به این خبر یا حضور نیروهای القاعده در ایران نشان نداده است.
گزارش سمیرا قرایی را میشنیدید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم، انتخاب کنم. حق طبیعی من، حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم، دسترسی داشته باشم، بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
29 دقیقه از آغاز روز جمعه آخر هفته گذشته و شما همراه هستید با مجله نیمه شب در روز اول مرداد ماه گرم در ایران. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که این کشور در تلاش است تا بار دیگر پس از 14 سال راه خود را به بازار بین المللی قرض باز کند. اما آیا بازگشت به بازار قرضه و اعتباری بین المللی مسیری هموار پیش روی ایران است؟ همکارم مهرداد میردامادی در گزارشی به این سوال پاسخ می‌دهد.
فروش بین المللی اوراق قرضه راهی برای جذب هدفمند سرمایه خارجی تلقی می‌شود و خود از جمله راه‌های قرار گرفتن در شبکه اعتباری جهانی. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از پیشینه ایران در این زمینه می‌گوید.
ایران معمولا مشکل نقدینگی کمی داشته برای سرمایه گذاری. چرا؟ به دلیل وفور درآمدهای نفتی نیازمندی ایران به استقراض از منابع خارجی محدود بوده. در دور جنگ هم منابعی که استفاده می شده به صورت فاینانس بوده و باز محدود بوده و اساسا یکی از مشکلات ایران در چه در داخل و چه در خارج اینه که فعالیت مؤثر و گسترده‌ای رو نداشته در بازار اعتبار به شکل استقراض یا به شکل اوراق قرضه. به همین دلیل هم است که بازار سرمایه در ایران ضعیف تلقی میشه.
روزنامه وال استریت جورنال پیش از این در گزارشی از فروش اوراق قرضه ایران نوشته بود. در این گزارش آمده بود که نخستین و آخرین عرضه این اوراق از طرف ایران به سال 1381 باز میگردد. ارزش اوراق 1 میلیارد یورو و باز پرداخت آن 5 ساله با سود 7.75% بود. ایران در سال 1387 با بازپرداخت آخرین اوراق قرضه بین‌المللی به مبلغ 325 میلیون یورو دیون حاکمیتی خود را به صفر رساند. اما در آن سالها درآمد حاصل از نفت ایران آنقدر زیاد بود که نیازی به بازگشت دوباره به بازار بین‌المللی اوراق قرضه نباشد. حالا علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در مصاحبه با نشریه بلومبرگ میگوید ایران در تلاش است تا با کسب رتبه اعتباری از مؤسسات اعتبارسنجی بین المللی راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق فروش بین المللی اوراق قرضه باز کند. احمد علوی اقتصاددان ایرانی مقیم سوئد که خود طرف مشورت این مؤسسات اعتبارسنجی است در این باره میگوید
ایران در شرایط فعلی جایی نداره در لیست های اعتباری 5 مؤسسه بزرگ اعتبارسنجی دنیا، اونم به دلیل اینکه خب ایران در حالت ویژه به سر میبره و شکل متعارف نداره اقتصاد اون. اون چیزی که مهمه برای اینکه رتبه اعتباری کشور بیاد بالا اینه که ساختار اقتصاد اون مشکلات اساسی و نهادی نداشته باشه و افزون بر اون سیاست های اقتصادی و به هر حال اجتماعی فرهنگی اونجا بگون نهی باشه که با استانداردهای جهانی بخونه و دارای نوسان و ریسک بالا نباشه. بنابراین تا وقتی ایران نتونه خودش رو در حد استانداردهایی که تعریف میشه به وسیله مؤسسات اعتبارسنجی تغییر بده، بالا بکشه، طبیعی است که با گفتگو تبادل نظر حاصل میشه اما رتبه اعتباری ایران بالا نخواهد رفت.
وزیر اقتصاد ایران در مصاحبه با نشریه بلومبرگ همچنین اطمینان میدهد که زمینه برای صدور اوراق قرضه و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود دارد. اما البته در مورد حجم و زمانبندی این فروش احتمالی چیزی نمیگوید. احمد علوی با نگاهی نچندان خوشبینانه به این آماده سازی برای انتشار اوراق قرضه می نگرد.
هرچند دولت در سالهای اخیر تلاش زیادی کرده که به وسیله استقراض از منابع داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین مالی بکنه پروژه های توسعه رو، ولی اطلاعات که منتشر شده از بانک مرکزی نشون میده که این سیاست ها موفق نبوده. مهمترین بسترسازی که دولت میتونسته بکنه این نیست که مؤسساتی به وجود بیان یا اوراق قرضه منتشر بشه. مهمترین مسئله‌ای که دولت باید حل کنه اینه که ریسک اقتصادی و سیاسی ایران رو کاهش بده و البته این بخش عمدهش خارج از اراده دولتیه. بنابراین از اونجایی که در داخل ایران این اوراق موفق نبوده کار کردش، چطور میشه انتظار داشت که در خارج از کشور اون هم با اون شرایط پیچیده و البته حساسی که سرمایه گذاران بین المللی دارن این اوراق موفق بشه؟
روزنامه وال استریت جورنال در ارزیابی خود درباره انتشار اوراق قرضه از طرف ایران آورده است که ارزش اوراقی که این بار ایران در پی عرضه آن است در حدود 500 میلیون دلار و سود آن در حدود 8% خواهد بود.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی را میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در 35 دقیقه بامداد در ایران. پرونده انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین که 27 تیر ماه 1373 رخ داد و در جریان آن 85 نفر از شهروندان یهودی تبار آرژانتینی جان خود را از دست دادند، پس از گذشت 22 سال هنوز در جریان است و دولت آرژانتین همچنان قصد دارد افراد مظنون به دست داشتن در این انفجار را که از مقام‌های رده بالای جمهوری اسلامی ایران هستند مورد بازجویی قرار دهد. یکی از تازه‌ترین نمونه‌های آن را از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
آرژانتین روز چهارشنبه 30 تیر ماه از سنگاپور و مالزی خواست تا علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران را به این کشور مسترد کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع قضایی گزارش داده است که این درخواست توسط یک قاضی تحقیق در رابطه با اتهام علی اکبر ولایتی مبنی بر دست داشتن در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین صادر شده است. علی اکبر ولایتی برای شرکت در همایش 2 روزه مهاجران آسیایی و سخنرانی در این همایش روز یک شنبه 27 تیر ماه به سنگاپور سفر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی علاوه بر شرکت در همایش 2 روزه مهاجران آسیایی قرار است با مقام‌های سنگاپور نیز دیدار و گفتگو کند و پس از آن برای دیدار با مقام‌های مالزی به این کشور برود. علی اکبر ولایتی که در زمان بمب‌گذاری در انجمن یهودیان بوئنوس آیرس وزیر امور خارجه ایران بود، به دست داشتن در این بمب‌گذاری متهم شده است و در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد. کاوه موسوی، متخصص حقوق بین الملل ساکن بریتانیا، در مورد وضعیت حقوقی استرداد متهمان پرونده آمیا به رادیو فردا میگوید:
روال استرداد در 2 مرحله است. یکی روال تقاضای جلب، یعنی دستگیر کنید کسی رو که در نظر دارند در این مورد به خصوص آقای ولایتی، بعد اسنادی باید از طرف دادستانی آرژانتین ارائه بشه که محکمه پسند باشه از دید و به استاندارد دادگاه‌های سنگاپور یا مالزی در این مورد. این رد وارنت یا حکم جلب قرمز که سازمان پلیس بین‌المللی اینو پخش میکنه، متاسفانه در این اواخر ارزش یه مقدار از دست داده به خاطر اقدامات سوء استفاده‌ای که دولت‌های مانند دولت پوتین کردن از این برای دشمنای شخصی خودشون. در مورد آقای ولایتی به اندازه یک کوه سند هست. قاضی البرتو نیسمن که خودش در این موضوع کشته شد، مستند و در سطح محکمه پسند ثابت کرده بود که جمهوری اسلامی پشت سر قتل عام آمیا در سال 1994 بوده. در این مسئله متاسفانه خب روابط کشورها، روابط سیاسی هم خب مؤثر هستند. در مالزی زیاد امیدی بنده ندارم که دستگاه قضایی خارج از محاسبات سیاسی و دیپلماتیک کار کنه، ولی سنگاپور چون الان یک مرکز داد و ستد خیلی بزرگی بین المللی شده، از این نظر که حساسیت خاصی به شهرت نظام دادگستری سنگاپور داره، من شانس این که آقای بلایتی رو دستگیر کنن و بالاتر از 50% میبینم در سنگاپور. در مالزی نه.
در بمب‌گذاری سال 1994 در ساختمان 7 طبقه آمیا، دفتر مرکزی فعالیت‌های یهودیان آرژانتین، 85 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. علاوه بر علی اکبر ولایتی، 4 تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به دست داشتن در بمب‌گذاری مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین متهم شدند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، احمد وحیدی، فرمانده سابق نیروی ویژه قدس سپاه پاسداران و تعدادی از مقام‌های سپاه پاسداران از دیگر متهمان این پرونده به شمار می‌روند که برای آنان حکم تعقیب بین‌المللی صادر شده است. این در حالی است که تحقیقات مربوط به این بمب‌گذاری هنوز به نتیجه نرسیده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، حدود یک سال پیش در پاسخ به سؤالی که امکان طراحی توطئه‌ای در این پرونده را مطرح می‌کرد، گفت:
توطئه‌ای در کار نیست. جای تأسف است که عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی سعی دارند این پرونده را زنده نگه دارند. هیچ ربطی به ایران ندارد. به نظر من این مسئله صرفاً جنبه داخلی دارد و مربوط به رقابت‌های سیاسی داخل آرژانتین می‌شود.
آلبرتو نیسمان، قاضی پرونده تحقیق بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، حدود یک سال و نیم پیش به طرز مشکوکی به قتل رسید. یک سال و نیم پس از مرگ او، مقامات قضایی ارشد آن کشور اردیبهشت ماه گذشته این احتمال را مطرح کردند که نیسمان مجبور به خودکشی شده بود. آلبرتو نیسمان پس از سالها بررسی روی پرونده بمب‌گذاری مرگبار در مرکز یهودیان آرژانتین، در آخرین هفته‌های زندگی خود کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس جمهوری وقت آرژانتین، را متهم کرده بود که برای لاپوشانی نقش جمهوری اسلامی ایران در این بمب‌گذاری با دولت ایران به توافق رسیده است. قاضی نیسمان در تحقیقات خود نوشته بود که خانم کرشنر در توافق با دولت محمود احمدی نژاد برای انجام دادن اقداماتی با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر درست تحقیق تعهداتی را متقبل شده بود. کریستینا فرناندز کرشنر در واکنش به این اتهام تأکید کرده که دولت او هیچ ارتباطی با قتل نیسمان نداشته است. دیوان عدالت آرژانتین نیز پرونده خانم کرشنر را مختومه اعلام و او را از این اتهام مبرا کرد. دوران 8 ساله ریاست جمهوری کریستینا فرناندز کرشنر 8 ماه پیش به پایان رسید. ماوریسیو ماکری، رئیس جمهوری پیروز در انتخابات دسامبر 2015، توافق به عمل آمده میان دولت خانم کرشنر با دولت ایران را باطل کرد. بر اساس این توافق قرار بود یک کمیسیون مشترک حقیقت یاب تشکیل شود تا آن شمار از مقامات ایران که مظنون به دخالت در بمب‌گذاری آمیا بودند مورد بازجویی قرار گیرند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها دست داشتن در انفجار آمیا را رد کردند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. بار دیگر نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که نظرتون بخش جدا نشدنی بخش های خبری ماست. بشنویم این تلفن ها رو. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان ما الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای علی مطهری، نماینده تهران و نایب رئیس مجلس، میگوید که احزاب کمونیستی و چپگرا به شرط اینکه خود را با تابلو و شاخصهای اصلی خودشون به مردم معرفی کنند میتونند در ایران فعالیت کنند. آقای مطهری، تو مملکت مردم دارن راست راست را میرن و سر از زندان اوین در میارن. این شعارهای پوشالی چیه که به خورد مردم میدید؟ جز این است که به دنبال یک سمپاشی و قتل عام مجدد همچون تابستان 67 هستید؟
بان کی‌مون در پرونده کودک‌کشی سعودی‌ها با کمال پررویی اظهار نمود که چون آل سعود ممکن بود با سازمان ملل متحد رو از دلارهای خود محروم کنه، نامش از لیست مذکور پاک شد. حالا با همون رو و بدون خجالت بیاد و اعتراف کنه که برای پرونده برجام که ایران رو زیر سوال برده چقدر به جیب زده اعتراف بکنه.
اگر 400 بشکه نفروختن، اگر 2 میلیون فروختن، اگر 3 میلیون فروختن، اگر بیشتر و کمتر، بهار ما ملت هیچ فرقی نمی کنه. 100 دلار فروختن، 150 دلار فروختن، 40 دلار فروختن، خوشا به حال سفتر و سفترها.
آقای ترامپ، شما که ضد مسلمانی، شما که مسلمان ستیزی، آیا می دونید 2 میلیارد مسلمان روی زمین بهترین انسان های روی زمین هستند؟ تو چند تا غیر مسلمان تروریست را که هیچ بویی از اسلام نبردند را به اسلام نسبت میدهی و میگویی مسلمانان تروریستند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
در فاصله دو هفته به آغاز بازی های المپیک ریو دو ژانیرو، دادگاه بین المللی ورزش در سوئیس درخواست روسیه مبنی بر لغو محرومیت ده‌ها ورزشکار این کشور را برای شرکت در بازی‌های ریو رد کرد. به این ترتیب محرومیت 68 ورزشکار عضو تیم ملی دو میدانی روسیه به علت استفاده از مواد نیروزا قطعی شده و آنان اجازه شرکت در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو را نخواهند داشت. این در حالی است که سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ وادا خواستار محرومیت کلیه ورزشکاران روسیه در تمام رشته‌های ورزشی در المپیک ریو شده بود که با این درخواست موافقت نشد. ولی به گزارش خبرگزاری‌ها، ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه و متهم اصلی پرونده دوپینگ اجازه حضور در بازی‌های المپیک 2016 را نخواهد داشت. در ایران مسابقات بسکتبال جوانان آسیا از امروز در تهران آغاز می‌شود و ایران در اولین گام به مساف تیم ملی بسکتبال جوانان اندونزی می‌رود. در این مسابقات 12 کشور شرکت دارند و ایران با اندونزی، کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و لبنان همگروه است. بهادر مولایی وزنه‌بردار دسته فوق سنگین و نایب قهرمان جهان پس از آنکه از سوی شورای فنی فدراسیون وزنه‌برداری برای بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو انتخاب نشد، در راه بازگشت از تهران به آمل زادگاه خیش دچار حادثه رانندگی شد. وی در این تصادف پدر بزرگ خود را از دست داد و خود نیز به شدت آسیب دید. بهادر مولایی پس از انجام اعمال جراحی روی بازو و مچ و همچنین ران در بیمارستان شهر آمل بستری است. او در مورد علت تصادف به تلویزیون ایران اظهار داشت:
تو جاده بودیم و پشت فرمون بودم و خستم بودم، یه خوابم بود و دیگه نمیم چیز.
بهادر مولایی در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در مسکو در سال 2013 با مجموع رکورد 458 کیلوگرم نایب قهرمان جهان شده بود. و در کرج در یک استخر شنا 20 شناگر نوجوان به علت آلودگی به کلور زیاد دچار مسمومیت شده و به بیمارستان انتقال یافتند که حال چند نفر از آنها مناسب نیست. به هنگام تمرین نونهالان و نوجوانان شناگر ناحیه آموزش و پرورش در استخر آزادگان کرج، سیستم کلور رسانی به استخر به علت قطع و وصل برق به هم می‌خورد و در نتیجه تزریق انبوهی و زیاده از حد کلور، گاز کلور باعث مسمومیت بچه‌ها می‌شود. به گزارش شبکه خبر، جواد روستاکاری رئیس بازرسی ورزش استان البرز هم این خبر را تایید کرده است.
سیستم کلورزنی از کار می‌افته بعد از اینکه به اصطلاح برق وصل میشه. ظاهراً این کلور تزریقش زیاد بوده، خب حدود 20 از بچه‌ها مسموم شدن، سریعاً به بیمارستان باهنر انتقال دادن.
مربی استخر هم که نام او اعلام نشده وقتی از وی سوال شد آیا این بچه‌ها می توانند صحبت کنند، پاسخ داد:
نه، وضعیت تقریبا هم روحی خرابه هم جسمی، ریه‌هاشون آسیب دیده است دیگه.
حال 4 نفر از این نونهالان و نوجوانان شناگر مناسب نیست و باید تنفس درمانی شوند تا گاز کلور از بدنشان خارج شود.
تازه ترین خبرهای ورزشی از ایران و جهان رو از حبیب روشنزاده می شنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
و بر راه دیگری که میتونید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید وبسایت ماست با آدرس radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو بخونید و بشنوید. اما اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ اینترنت در ایران مواجهید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 حتما به ما ایمیل بزنید به این آدرس. آدرسش هست radioproxy@radiofarda.com و میتونید این نرم افزار رو دریافت کنید و به وبسایت ما radiofarda.com دسترسی داشته باشید. هم اکنون خبر اول این وبسایت مربوط به بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی دیگر، این بار در شهر گرگان هست. سپاسگزارم که همراه این مجله نیمه شب بودید. دعوت میکنم همچنان همراه این مجله باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی چهارکنج خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و روز جمعه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بررسی لایحه‌ای در پارلمان کره جنوبی برای ممنوعیت ارسال پیام و دستورالعمل‌های کاری از طرف کارفرمایان بعد از پایان ساعت اداری، به راه افتادن جنبش جدید در ژاپن برای تشویق زنان این کشور به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند برای افزایش اعتماد به نفس، ارائه کیک‌های مجانی به وسیله یک شیرینی فروشی در پایتخت فیلیپین تا پایان دوره 6 ساله ریاست جمهوری رودریگو دوترته، ساخته یک اثر هنری به شکل گذرگاه آبی در نزدیکی شهر میلان ایتالیا، پرده برداری از مجسمه لیونل مسی در پایتخت آرژانتین به امید پایان دادن به کنارگیری این فوتبالیست از بازی‌های بین المللی، و مشکل کمبود نیروی کار و مسکن اضافه در یکی از شهرهای نیوزیلند.
ژاپن که معمولاً در جدول رده‌بندی برابری جنسیتی در بین کشورهای پیشرفته تقریباً همیشه در ردیف‌های پایین جا داره، با جنبش جدیدی میان زنان این کشور روبرو. مجمع پاشنه بلند ژاپن زنای ژاپنی رو تشویق می‌کنه که کفش‌های تخت و بی‌پاشنه رو با انواع پاشنه بلندشون عوض کنند تا به این ترتیب هم فرم بدنشون حفظ بشه و هم از لحاظ شخصیتی اعتماد به نفس و حس قدرتمندیشون بالا بره. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده این سازمان تماماً زنانه برای یک دوره 6 ماهه که بیش از 4000 دلار برای متقاضی خرج برمی‌داره، کلاس‌های آداب راه رفتن برگزار می‌کنه. با وجود چنین هزینه‌ای، این دوره‌ها پرطرفدارن و حدود 4000 زن ژاپنی این دوره رو تمام کردن. منتقدان این دوره‌ها میگن هیچ رابطه‌ای بین کفش پاشنه بلند و قدرت بیشتر وجود نداره و این ایده بی اساسه. در ژاپن از زنها انتظار میره که بعد از بچه دار شدن از شغلشون چشم پوشی کنند، ضمن اینکه در حوزه شغلی برای رسیدن به سمت‌های ارشد با موانع متعدد روبرو هستند.
قدم زدن روی گذرگاهی آبی که حس و حال راه رفتن روی آب رو میده، تجربه یه که هزاران نفر برای لمس اون به نزدیکی شهر میلان در ایتالیا رفتند. اسکله‌ای شناور به طول 4.5 کیلومتر با پوششی از 70,000 متر مربع پارچه زرد پرتغالی بر روی دریاچه ایسئو. به گزارش رویترز این معبر آبی که شهر سولزانو در کناره دریاچه رو به جزایر مونته ایسولا و سان پائولو وصل میکنه، اثر هنری هنرمند بلغاری الاصل کریستوس. خالق این معبر هدفش رو صرفاً لمس، احساس و لذت میدونه. در حالی که پیشبینی میشد روزانه حدود 40,000 نفر روی این گذرگاه قدم بزنند، استقبال بیش از پیشبینی ها بود و بعضی روزها 97,000 نفر در یک روز برای لمس این تجربه بی نظیر به دریاچه ایسئو میان. طراحی اسکله شناور 2 سال زمان برده و بودجه معادل 17 میلیون دلار برای خالق این اثر هنری خرج برداشته. این گذرگاه آبی که بازدیدش برای عموم رایگان هست فقط تا سوم ژوئیه، یعنی یک شنبه آینده برقراره و بعد از اون برشیده خواهد شد.
پیروزی رودریگو دوترته در انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین برای یک شیرنی فروشی گران تمام شده. رویترز گزارش داده یک شیرنی فروشی در شهر مانیل، پایتخت فیلیپین، که به پیروزی آقای دوترته در انتخابات خوشبین نبوده، شرط کرده بوده که اگر رودریگو دوترته رئیس جمهوری بشه، در طول دوره 6 ساله ریاست جمهوریش کیک مجانی به مشتریا بده. پیشنهادی که مورد استقبال زیادی در فضای مجازی قرار گرفته. حالا طرفداران رئیس جمهور جدید گروه گروه به این فروشگاه میرن تا پاداش وعده داده شده رو دریافت کنن. صاحب این شیرینی فروشی ماهی دو بار 6000 قطعه کیک به طور مجانی به مشتریاش میده و این ماجرا تا 6 سال دیگه ادامه پیدا میکنه. یک اغذیه فروشی دیگه هم در شهر مانیل به نشانه جشن پیروزی آقای دوترته فنجان‌های قهوه کاپوچینیای مشتریان رو با تصویر رئیس جمهوری و معاونش تزیین می‌کنه.
شهری کوچک در کشور نیوزیلند با مشکل کم سابقه‌ای روبروست. وفور کار و مسکن ارزان و کمبود نیروی کار و جمعیت. روزنامه گاردین گزارش داده مسئولان شهر کایتانگاتا که 800 نفر جمعیت داره گفتند به کسانی که به این شهر بیاند یک بسته تشویقی شامل خونه و زمین به ارزش 160 هزار دلار خواهند داد. شهردار منطقه‌ای که کایتانگاتا هم در اون قرار میگیره گفته که بیش از 1000 جایگاه خالی شغلی وجود داره که ساکنان این شهر از پر کردنشون عاجزند و فقط 2 نفر بیکار در کایتانگاتا زندگی میکنند. عمده کارفرمایان این منطقه در صنایعی مثل فرآوری محصولات لبنی و منجمدسازی فعالیت دارند و در طول سالیان گذشته کارکنانشون رو به وسیله اتوبوس از مناطق اطراف به سر کار می بردند.
پارلمان کره جنوبی در حال بررسی لایحه‌ایه که تماس‌های کاری میان رؤسا و کارمندان رو بعد از اتمام ساعت کاری ممنوع می‌کنه. روزنامه گاردین گزارش داده نمایندگان طراح این لایحه گفتند با توجه به استفاده روزافزون شرکت‌ها از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌های تلفنی برای ارسال دستورهای کاری به کارمندان در ساعات مختلف شبانه روز، میزان استرس در میان کارمندان به سطحی جدی رسیده. از طرفی هم از کارمندان زیادی انتظار میره که به طور دائمی حتی در طول تعطیلات یا ساعات پایانی شب در حال آماده باش کاری قرار داشته باشند. در کشورهایی مثل فرانسه و آلمان با وضع برخی مقررات ارسال ایمیل بعد از ساعت کاری ممنوع شده. در کره جنوبی بیش از 80% مردم گوشی هوشمند دارند و این یعنی در دسترس بودن همیشگی. در گزارشی تازه از طرف مؤسسه کار و جامعه کره جنوبی گفته شده که کارمندان مجبورن 11 ساعت در طول هفته اضافه کاری کنند. پیشنهاددهندگان لایحه جدید در کره جنوبی معتقدند که کار در طول تعطیلات آخر هفته یا اضافه کاری بدون دریافت دستمزد در حال تبدیل شدن به امری عادیه و استفاده از گوشی‌های هوشمند برای انجام مقاصد کاری باعث شده مرزهای بین زندگی شغلی و زندگی خصوصی شکسته بشه و این تأثیری منفی روی کار و زندگی افراد داشته.
مقامات آرژانتینی در بوئنس آیرس امیدوارند که پرده برداری از مجسمه لیونل مسی، فوتبالیست مشهور این کشور، اون رو دوباره به تیم ملی آرژانتین برگردونه. این اقدام روز سه‌شنبه چند روز بعد از اعلام کنارگیری لیونل مسی از مسابقات بین المللی انجام شد. شهردار بوئنس آیرس، پایتخت آرژانتین که مسئول این پرده برداری بود، از لیونل مسی خواسته که در تصمیمش برای کنارگیری از تیم ملی آرژانتین تجدید نظر کنه. به تازگی در جریان بازی فینال بین تیم‌های آرژانتین و شیلی در چارچوب رقابت‌های کوپا آمریکا که به ضربات پنالتی کشیده شد، مسی ضربه پنالتیش رو بیرون از چارچوب دروازه زد و شیلی برنده این جام شد. این چهارمین باخت آرژانتین در فینال مسابقات کوپا آمریکا، اون هم در حضور لیونل مسی بود. تأثیرش اونقدر روی جادوگر کوچک فوتبال زیاد بود که اعلام کرد دیگه در مسابقات بین المللی فوتبال شرکت نخواهد کرد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
به رادیو فردا گوش میکنید.